گرفتاری زیم من از چمند تو تا زندم نخواهم جست.
دوازده و سی دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند ترانه باران.
خلکی نولات خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ور نولاتی ما
نویسنده اعظم جمالی،
من تات خراسان شمالی هم با استان ما خیلی خیلی خوش دقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان ترانه باران در رادیو فرهنگ سلام عرض می کنم. بحث این جلسه موسیقی های تأثیرگذار در ادب و فرهنگ ایران هست، خصوصا در خراسان شمالی. در فرهنگ موسیقایی کشور ما هر خطه و اقلیمی رخدادهایی رو بین ملتش تقریبا سراغ داره. مثلا در شمال ایران بعضن ترانه‌هایی وجود داره مثلا با عناوین شالینشا قشنگ است با سینسا قشنگ است، یا ترانه کوکو. هر یک از این ترانه‌ها و ملودی‌ها یه زیرساخ و جانمایه داستانی یا اسطوره‌ای داره. مثلا ترانه کوکو که در شمال ایران بیان میشه یا خوانده میشه توسط موسیقی دانان، نماد و ممثل نامادری است. کوکو به عبارتی فرزندی است که دچار نامادری شده و به جنگل پناه آورده و در سر درخت ها مینشینه و از دست روزگار میناله. خب که خیلی به تحلیل شعریش نمیخوام بپردازم، اونجا که میخونه کوکو بر سر دار کارمدار بزار بناله، یا کوکو خالانه داره کارمدار بزار بناله، این میخواد بگه که این فرزندی که دچار نامادری شده رو آزار نده و به روی درخت آزارش نده، بذار بخونه. در خراسان هم غالب ترانه ها یه جانمایه داستانی دارن، یک بنمایه به اصطلاح قصه مانندی دارن. فرض بفرمایید مریم زراوه یا لیلی لیلانه تمهایی که در موسیقی مقامی خراسان گاهن توسط خنیاگران و نوازندگان نواخته میشه یه جانمایه داستانی داره، لذا تأثیرگذاری این نوع موسیقی در بین ملت ما، در بین خراسانیان، به همین دلیلی که ریشه در تاریخ، ریشه در یک اتفاق، ریشه در یک داستان و یک قصه داره، شنیدنی است. مثلا آهنگی هست به نام ترقه که این آهنگ اوج و فرود پرنده ها رو در هنگام به اصطلاح چین خوردن در مزرعه ها نشون میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما ایرانیان عزیز. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که دارید زندگی میکنید دلاتون شاد باشه و غم و غصه انشاءالله در زندگیاتون رنگ و بوی نداشته باشه. همراه ما باشید، سفر کردیم به استان زیبای خراسان شمالی و در خدمتی که از هنرمندان جوان این دیار هستیم، از توابع شهرستان هنرمندخیز شیروان، آقای کریمی که خودشون رو بیشتر معرفی کنم برای شما خوبان و با هنرشون آشنا بشیم و ببینیم برامون چه خواهند گفت از در واقع موسیقی مقامی شمال خراسان. بهتون سلام عرض میکنم، خدا قوت و خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و همیهنان عزیزم.
آقای کریمی بفرمایید اول خودتون رو معرفی کنید، چند سالتونه، چه مدت ساز به دست گرفتین، چه سازی میزنید؟
موسی کریمی هستم، 32 سال سنمه، ساز دوتار مینوازم.
چه مدته؟
مدت 15 سال.
15 سال، یعنی از نوجوانی شما گرش داشتیم به سمت موسیقی؟
بله، تقریبا از سن 14 سالگی دوتار مینوازم.
چطور شد به سمت موسیقی مقامی منطقه خودتون گرش پیدا کردین؟
تأثیری که روی من داشت به خاطر اینکه خودم هم کرمانج هستم و شناختی که پیدا کردم رو آهنگا، گذشته آهنگا، و تأثیر خوبی رو من داشت، دوست داشتم خودم هم بتونم این آهنگا رو بنوازم.
یعنی موسیقی مقامی تأثیر گذار بوده برای شما؟
بله، وقتی به موضوع آهنگا و داستانهایی که داره توجه میکنی میفهمی که هر آهنگی تو این منطقه مخصوصا به زبان کرمانجی هست یک سرگذشتی داشته، بر اساس واقعیت بوده، یا اگر داستانی بر حسب عشق و عاشقی بوده آهنگش نواخته شده، یا صلحی بوده، جنگی بوده، در هر بحثی که بوده آهنگی که ساخته شده بر اساس واقعیت بوده و هیچ آهنگ افسانه‌ای تقریبا میشه گفت ما نداریم توی گوش کرمانجی.
همین باعث این شده که تاثیرگذاری ملودی هاتون خیلی بیشتر باشه.
بله، آهنگای مثل آهنگ سردار عوض، مقام لو، خجلوره، لیاره، اینا همه داستانایی هستن که بر حسب واقعیت بودن و در اون زمان مثلا ظلمی به این قوم کرمان شده، اون ظلم رو به صورت یک آهنگ نواختن و سینه به سینه تا الان به دست ما رسیده و هر وقت اون آواها و آهنگا رو می نوازیم یا داستانش رو جای نقل می کنن، اون داغ و اون مثلا یا شادی بوده یا جنگی بوده تازه میشه و همیشه یاد و خاطره اونا با همین آهنگا زنده مونه.
خیلی عالیه. و چقدر جوانای این دیار علاقه‌مند هستن به موسیقی مقامی این منطقه؟
در شهرستان خودمون که الان خیلی، یعنی مخصوصا ساز دوتار جایگاه خاصی داره. در کل استان هم حالا تا جایی که من خبر دارم خیلی عالیه، استقبال میشه و اکثر جوانای این منطقه دوست دارن سازهایی که تو منطقه به صورت بومی محلی همینجا هست علاقه‌مندن. خیلی با سازهای غربی مانوس نمیشن، پیگیر سازهایی مثل دوتار، کمانچه، خوشمه،
در واقع سازهای مقامی خودشون،
سازهای مقامی خودشونو بیشتر دوست دارن. اینجا موقعیتش هم فراهمه، میتونن هم سازشو تهیه کنن هم مکانهای آموزشش هست. فضای خوبی شیروان از این بابت و کلن استان خراسان شمالی از این بابت خیلی پیشرفت چشمگیری هم داشته در این سالها.
و در واقع سبکا مختلف هست در شمال خراسان، درسته؟ سبکای در واقع آموزشی دوتار.
بله، تنوع سبکم به خاطر اینکه همین خود شیروان به دو قسمت شمال و جنوب موسیقیش تقسیم شده. در قسمت شمال شیروان آواها و آهنگ ها فرق داره با جنوب شیروان.
سبکا متفاوته ولی ملودی و مقام همونه، یکیه، درسته؟
بله، ملودی و مقام همونه، ولی سمت شمال شیروان باز آهنگای فریادی و بیشتر نالشی و حماسیه، باز در قسمت جنوبی شیروان سمت شاهی جان بیشتر آهنگای شاد و عاشقانه و عارفانه و اینا هست دیگه. بالاخره
از شهر به شهر هم میتونه متفاوت بشه.
بله حتما، الان سبکای مختلف تو هر شهری سبکی هست، ولی در کل نقطه شروع همشون یکیه.
خیلی متشکرم از شما، درود بر شما. زمینه که شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، قطعه زیبایی از شما رو تقدیم شنوندهای خوبمون میکنیم.
تشکر میکنم، زحمت کشیدم.
اینگونه باید بگیم که مقام ها و ملودی هایی که در خطه خراسان شمالی هستند، به عنوان مثال مقام الله مزار که ترانه پرشکوه و پراندوی هست که در واقع روایت صادقانه و راستین یک فداکاری در واقع هم خوب و هم فرخ و هم یک سوگ سترگ هست که اون رو در قالب این مقام به نمایش گذاشته میشه. وقتی که بخشی های این خطه میخواند سراسر حزن و اندوی رو که از دل مادرانی که بی پسر شدن و یا خیلی از زنهایی که بی شوهر شدن و بیشتر از دل نوعروسانی که در واقع شاید اینجوری بگیم بهتر باشه بی شوهر شدن بخوان بگن، اینگونه هست که دست به دامن یک مقامی مثل مقام الله مزار شدن.
تا خاک یارش را پیدا که کرد، فریاد بزنه الله مزاره مزاره و چه روزگاره. چونچی که لی 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 علیلو حوال غالات زره
یا یک آهنگی وجود داره به نام بویناق. این بویناق در فرهنگ ترکی نام یک سگ وفادار گله که دچار یک رخداد عجیبی میشه و چوپان به خاطر جهلی که نسبت به این رخداد داره میاد بویناق رو میزنه و قصه از این قرار هست که بویناق نگهبانی از گله رو عهده‌دار بوده، چوپان میخوابه، وقتی بیدار میشه میبینه بویناق زخمی افتاده و 7-8 تا بره هم در پیرامون گله زخمی افتادن. با چوب به جان این سگ مهربان و وفادار میفته، وقتی سگ رو میزنه و زخمی میکنه و ای طرف میره میبینه که 4-5 تا از گرگ ها هم نیمه جان در اطراف گله افتادن. اون وقت پی میبره که سگ وفاداریشو به گله و چوپان نشان داده و خیلی از گرگ ها رو از پا در آورده، ولی چون آمار گرگ ها بالا بوده سگ رو از پا در آوردن. اونجا شبان و چوپان از این کار که سگ رو آزرده و نسبت به این بدبین شده و این سگ رو زده و به خاطر به عبارتی کمکاری سگ رو کتککاری کرده دچار عذاب وجدان میشه، تکیه میکنه به چوب شبانی خودش و یک آهنگی رو مینوازه، یک ملودی رو خلق میکنه به نام بویناق.
ملودی لیاره که باز هم نشان از ظلم و هجوم اقوام بیگانه به قوم و قبیله عشایر بوده است که نشان از وفاداری و عشق پاک و بیریای مرادخان به گلنار است که به گونه ای که وقتی مرادخان بر می گردد و به محل چادرهایی که در واقع قبیله اونها نشستن، اون گردخاکی که بلند شده از محل هجوم اقوام بیگانه، وقتی گلنار خودش رو در اون بین نمیبینه، یعنی به محض اینکه از مادر سوال میکنه صدای شیون بلند هست و بر روی تخت سنگ میشد و مقام لیاره رو میسراید و به گونه ای که اونقدر اثرگذاری این لیاره زیاد هست شاید در بعضی موارد باعث اون آرامش خاطری که برای حتی کودکان می شود که شاید گاهن حتی به اندازه غمگین که به خواب خیلی عمیقی برن.
دوازده و 45 دقیقه است. از شما دوستان محترم دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید به مدت 13 دقیقه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی هستم و در این برنامه قصد داریم مروری داشته باشیم روی 3 رمان جاسوسی و البته پلیسی جان لوکاره، نویسنده کهنه‌کار انگلیسی با ترجمه جناب آقای فرزاد فربود. رمان‌های جاسوسی که از سردسیر آمد، تلفن به مرد مرده و قتل بی عیب و نقص 3 رمانی هستند که قصد داریم بهشون بپردازیم. معروف‌ترین کاری که بین این 3 تا کار جان لوکاره داره جاسوسی که از سردسیر آمد هستش که عنوان اصلیش جاسوسی که از سرما خلاص شد هست. این کتاب در سال 1963 برنده جایزه انجمن نویسندگان جنایی انگلستان شد که با عنوان خنجر طلایی اعطا میشه و سال 2005 هم به عنوان بهترین رمان جنایی تاریخچه 50 ساله خنجر طلایی دوباره معرفی شد. در سال 1965 هم یک فیلم سینمایی ساخته شد با بازی ریچارد برتون که در نقش اصلی این کار ظاهر شده بود و در ایران هم به نمایش در اومد. جاسوسی که از سردسیر آمد میتونه محور گفتگوی ما باشه با مترجم محترم 3 کتابی که یاد کردیم، اما تلفن به مرد مرده و قتل بی عیب و نقص هم از جمله کارهای جان لوکاره هستن که در کنار این رمان بهشون میپردازیم. جاسوسی که از سردسیر آمد به همراه تلفن به مرد مرده 2 داستان جاسوسی هستن که اصلیت قصهشون در دوران جنگ سرد و تقابل سازمانهای جاسوسی شرق و غرب جریان داره. خب اجازه بدین من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم و به گفتگو بنشینیم با جناب آقای فرزاد فربود، مترجم محترم این 3 کتاب. آقای فربود سلام، به چاپ اول خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خب جناب فربود در خدمت شما هستیم، اگر اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که چطور شد سراغ ترجمه این 3 رمان رفتین از جان لوکاره.
خواهش می‌کنم. برنامه اینطور بود که من با دوستان در جمع کتاب، انتشار جمع کتاب صوتی بود، برای اینکه من از واقع ادبیات انگلیسی آثاری رو ترجمه کنم در ژانر پلیسی.
بله.
چون پیش از این آقای دکتر عباس آگاهی با تمرکز روی ادبیات فرانسه مجموعه نقاب رو شروع کرده بودند و اونجا دوستان مشتاق بودن که در حالا از ادبیات آلمانی و انگلیسی و زبان دیگه هم ترجمه بشه.
بله.
پیشنهاد کردم و من تقریبا 1 سالی به این شرط خب من قبول کردم کار انجام بدم که خودم کتابا رو انتخاب بکنم. در 1 سالی درگیر خوندن کتاب‌های مختلف بودم، هم از نویسندگان جدید ادبیات پلیسی و در واقع جاسوسی و جنایی، هم از قدیمی‌ها. از طرفی خب ما در تمام ژانرها، حالا چه ژانر فانتزی، چه نمیدونم علمی تخیلی، چه همین پلیسی، یعنی به خصوص در ادبیات ژانری، ما خیلی از آثار مهم رو می‌بینیم که ترجمه نشدن هنوز به زبان فارسی. من در جستجویی که داشتم به این رسیدم که خب جان لوکاره نویسنده بسیار مهمی هست، ولی خیلی هیچ وقت سیستماتیک کاراش ترجمه نشده یا یک اون ترجمه خاصی ترجمه نکرده، یا اگرم ترجمه شده طبق روالی که ما متاسفانه داریم کارهایی که پرفروش بودن یا کارهایی که مثلا جایزه گرفتن بیشتر ترجمه شدن. این بود که در جمع‌بندی کلی به این نتیجه رسیدم که
بهتر باشه
که بله لوکاره رو شروع کنم.
و همین 3 تا کار رو ازش ترجمه کردین؟
بله، من اصلا قصد داشتم کار دیگه رو هم ترجمه بکنم از لوکاره، هنوزم اگه فرصت بکنم ترجمه میکنم، ولی بعد از ترجمه کار سوم من دیگه انتشارات خودم پریان رو شروع کردم به کار و خب گرفتاری نشر خیلی زیاد هست، باعث شد که من دیگه به ترجمه کتاب دیگه از لوکاره نرسیدم.
ولی احتمالاً اون شیرینی مزه در واقع ترجمه ادبیات پلیسی و جنایی، حالا جاسوسی بیشتر بگیم، کارهای لوکاره بله. رو زیر زبونتون هست دیگه که هر موقع فرصت بشه احتمالاً برمیگردیم و این ترجمه رو خواهیم داشت.
بله بله 100%. من به دوستان خیلی خوبم در جهان کتاب این قول رو دادم، با اینکه ما خودمون در پریان هم کتاب پلیسی داریم. بله. اگه قرار بشه من از لوکاره کتاب دیگه ترجمه کنم، قطعاً به مجموعه نقاب خواهم داد که کنار کتابای دیگه قرار بگیره.
خب حالا به خود جان لوکاره و این سه کتابش بپردازیم. من نمیدونم شما رتبه بندی میکنید بین جاسوسی که از سردسیر آمد، تلفن به مرد مرده و قتل بی عیب و نقص، کدومش به نظرتون بهتره و جذابتره، گیرایی بیشتری داره؟
خب به هر حال جاسوسی که از سردسیر آمد که البته عنوان اصلیش هم این نیست، مقدمه من اشاره کردم که عنوان اصلی چی هست و ما چرا اینو گذاشتیم. این کتاب خب کتاب معروفتری هست.
بله.
داستانش یه مقدار خب پیچیده تر هست، شخصیت ها پیچیده تر هستن، اون وجوه در واقع تعجب آور و سورپرایزینگ داستان هم خیلی بیشتره. اون دو کار دیگه کارهای کوچکتری هستن، ولی من احساس کردم از کارهای اول اگر شروع بکنم شاید مخاطب هم درک بهتری از شخصیت ها داشته باشه، به خصوص که ما در اون کتاب های دیگه شخصیت جورج اسمایلی رو هم داریم که در جاسوسی که از سردسیر آمد که شخصیت جانبی هست. البته
درسته بله. توی جاسوسی که از سردسیر آمد لیماس بود، الک لیماس شخصیت اصلی بود.
بله.
و جورج اسمایلی بود یکی از شخصیت‌هایی بود که در واقع در حاشیه کار بودن به قول شما. فیلم سینماییش هم ساخته شده، فیلم سیاسفیدی فکر می‌کنم برای دهه 1970 باشه، الان اسم کار
بله بله در واقع ریچارد برتون هم بازی می‌کنه توی
بله
کار. بله اونم کار هنوزم کار جذابی به نظرم اون فیلم.
من خودم هم در واقع قتل بی عیب و نقص رو به اندازه جاسوسی که از سردسیر آمد خیلی دوست نداشتم. باز تلفن به مرد مرده مثلا به نظرم در رتبه دوم قرار میگیره. وجوه پلیسی رو میخواستم ازتون بپرسم توی، چون ببینید میتونیم بگیم رمان های جاسوسی هستن چون در واقع یک جاسوس بازنشسته اینها رو نوشته، اما پلیسی هم هستن. در این باره هم یه چند کلمه صحبت بکنیم.
بله خواهش میکنم. البته ببینید توی جاسوسی که از سردسیر آمد ما وجود جاسوسی رو خب خیلی بیشتر داریم.
بله.
توی اون دو کتاب دیگه به خصوص قتل بی عیب و نقص اون وجود پلیسی بیشتر هست.
معما در واقع بیشتره تو اون دوتا دیگه.
بله معما. البته خب معمایی که ما در جاسوسی که از سردسیر آمد داریم خیلی پیچیده تر هست و چند لایه تر هست اگه بخوایم فقط به معما اشاره کنیم. ولی وجود پلیسی و یک در واقع داستان کلاسیک پلیسی که یک جنایتی اتفاق افتاده، یک ماجرای پیش اومده و حالا باید این حل بشه رو ما در به خصوص قتل بی عیب و نقص بیشتر می‌بینیم و تا حدودی هم در تلفن به مرد مرده.
درست.
ولی خود آقای لوکاره با توجه به اینکه جزء سرویس جاسوسی بریتانیا بوده، خب اطلاعات خیلی درجه یکی داره از این اتفاقاتی که در اونجا میفته، حالا چه MI5 چه MI6.
بله.
و به خاطر همین هم است که ما در کتاب جاسوس جاسوسی که از سردسیر آمد با وجوه خیلی پیچیده تری از دنیای جاسوسی مواجه میشیم.
حتی
شاید در شرایط کنونی دیگه اینا یکم قدیمی به نظر بیان، ولی
کلاسیک همه... محسوب میشن دیگه در واقع.
بله دیگه آثار کلاسیک هستن. میدونی که جاسوسی که از سردسیر آمد جایزه خنجر طلایی رو گرفته برای بهترین رمان پلیسی جاسوسی 50 سال گذشته.
درسته.
این جایزه سالانه داده میشه و جایزه 50 سال هم به واقع به این کتاب داده شده.
در مورد شخصیت جورج اسماعیلی هم من ازتون بپرسم، این به نظر شما که کارها رو ترجمه کردین، حالا اولین هم بپرسم توی کارهای دیگه یه لوکاره هم هست دیگه، فقط این ستا که نیست درسته؟
بله بله توی کارهای دیگه لوکاره هم هست، ولی خب شخصیت اصلی نیست، مثل شخصیت چیز دیگه اون یکی
به نوعی همیشه حضور داره در کارش.
بله بله.
خب حالا این شخصیت رو شما آینه داره چی میدونید؟ آیا مثلا نمیدونم حالا حرف سیاسی بزنیم بگیم مثلا نشانه استعمار بریتانیا است، به چه نشانه میتونیم تعبیر بکنیم شخصیت جورج اسماعیلی رو؟
ببخشید شما اسماعیلی رو من با لیماس اشاره کردم. بله اسماعیلی که هست، اسماعیلی جزء شخصیت خیلی مهم رمان لوکاره است.
بله.
در اکثر رمان‌ها هم وجود داره. به هر حال ما میتونیم در واقع چه نمادهایی رو بذاریم، بگیم حالا وجه استعمار هست کلا، که این سازمانه به هر حال وجه استعماری کشورهای استعمارگری مثل بریتانیا هست.
درست.
قاعدتا هم 100%. ولی خب من فکر میکنم شخصیت جورج اسماعیلی شاید یک ویژگی که داره اینه که مثلا کلا حالا رمانای لوکاره رو بگم، اسماعیلی رمانای لوکاره جو در قیاس در برابر رمانای یان فلمینگ قرار میگیره، داستان جیمز باند.
بله بله.
اونجا ما با یه شخصیتی مواجه هستیم که ویژگی های قهرمان داره، خوش قیافه است، نمیدونم خیلی جذابه، خیلی کارهای مغایل و عقول انجام میده و و و. این طرف ما با شخصیتی مواجه هستیم که دقیقا ضد قهرمان هست، یعنی ویژگی های قهرمانان رو خیلی نداره به اون شکلی که ما در جیمز باند دنبال میکنیم. به خاطر همینم اینجا تفکر بیشتر حاکمه تا اون جذابیت های ظاهری و اون چالاکی که مثلا از یه قهرمان کارهای پلیسی ما میبینیم.
درست.
و همین دلیل هست که ما در گذشته میبینیم که از آثار در واقع ایان فلمینگ فیلم های جیمز باند ساخته شد. خب بچه خیلی مهمی در سینما هم هست، اکشن
و تبلیغاتی هم هستن بیشتر.
و تبلیغاتی هم هست بله. یک نکته اینه که حالا در سالهای ولی میبینیم از یک جایی به بعد آثار بیشتری از کتاب های لوکاره ساخته میشه، چون کم کم سینما میاد به سمت جدیتری در اکثر ژانرهای اتفاق داره میفته. یعنی مثلا در سالهای اخیر هم اگه اومدن از کار ایان فلمینگ فیلم ساختن، یه فیلم درخشانی مثل کازینو رویال رو ساختن که وجود روانشناختیش خب خیلی قوی تر از فیلم قدیمی جیمز باند.
بعد از یه جایی به بعد جیمز باند هم داره ضربه پذیر میشه، یعنی مثل همین شخصیت‌های در واقع جان لوکاره داره آسیب پذیر میشه، از اون حالت قهرمانیش تا حدودی افول میکنه و بعد دوباره برمیگرده دیگه. اتفاقی که سر بتمن هم افتاد.
بله همین خواستم بگم، این اتفاقی که در رمان‌های گرافیکی هم میفته، گرافیک ناول و کامیک استریپ. مثلا شما همین مجموعه دارک نایت رو ببینین، بتمن، خب بتمن هم این ویژگی رو پیدا کرده. همین حالا نمونه خیلی جدیدترش همین فیلم جوکر که اینجا ببینیم جوکر به مسئله روانشناختی این شخصیت خیلی پرداخته میشه، به اون بک‌گراندش خیلی پرداخته میشه، در حالی که ما توی کامیک استریپ کلاسیک با یک سری قهرمان خیلی سطحی مواجه هستیم.
درسته بله.
ولی اونجا هم هرچی جلوتر میان، مثلا ما ببینیم بتمنایی که در واقع فرانک میلر نوشته داستانش رو و کشیده، بتمنایی که نیل گیمن در واقع داستانش رو نوشته، اینان که وجوه جدیدی به شخصیت اول قهرمان دادن و تبدیل میشه به آثاری که آقای نولان بعدن میاد میسازه. یعنی نولان هم نمیتونیم بگیم به تنهایی اومد این کار رو انجام داد، یه پیشینه تو خود صنعت کامیک استریپ هم وجود داشت که به اون شخصیت ها ابعاد و وجوه دیگه داد و بعدن رو در سینما هم این متبلور شد.
دقیقا. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب فربود، خیلی لطف کردید که با ما همراه بودین در برنامه چاپ اول.
خواهش میکنم.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای فرزاد فربود، مترجم محترم آثار جان لوکاره در ژانر پلیسی جاسوسی. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوازده و پنجاه و هشت دقیقه و سی ثانیه است. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.